معرفی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ارغنون همراه باشید.
ارغنون
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون از این لحظه آغاز شد و حدود 60 دقیقه ما خدمت شما گرامیان خواهیم بود، هر پنج شنبه شب به طور زنده با موضوعات متنوعی که امشب بنا داریم نقش موسیقی در تربیت افراد جامعه به ویژه کودکان رو بررسی بکنیم که هر زمان که مهمان گرانقدر رسیدن موضوع رو آغاز خواهیم کرد. خب شب دلانگیزی است، آخرین شب دی ماه هست و باران و برف خوبی هم در تهران و اقصی نقاط ایران عزیزمون در حال بارش از خداوند متعال محبت فرمودند و همه ما مشعوف میشویم و لذت میبریم و از این برکت خداوند بهره مند میشویم. خب مهمان ما اندکی شاید دیرتر هم برسند به واسطه این که عزیزان ما در ترابری تلاش و کوشش های فراوان میکنند که مهمانان و عوامل برنامه رو به موقع برسانند، اما زمانی که زمین خیس میشه و باران و برف میاد ترافیک تهران سنگین تر میشه. ما طبق روال هر هفته پنجشنبه شب‌های ارغنون دو گفتگوی تلفنی داریم که یکیش مربوط میشه به معرفی یکی از کتب معتبر موسیقایی و همینطور اخبار موسیقایی که لابلای صحبت‌هایی که با مهمان گرامیمون داریم برای شما عزیزان پخش میکنیم و شما میشنوید. موضوع نقش موسیقی در تربیت افراد جامعه به خصوص در کودکان موضوع بسیار مهمی است که تمامی جوامع رو در دنیا تحت پوشش قرار میده، چرا که ما از دوره خردسالی و کودکی باید با اصوات خوب آشنا بشیم و در بزرگسالی و میانسالی و کهنسالی بتوانیم موسیقی های خوب رو برای شنیدن انتخاب بکنیم که متناسب با فرهنگ زندگیمون، متناسب با افکار سالمی که در جامعه نیاز هست همگان همدیگه احترام بگذاریم. باید به گوشهای خودمون در وهله اول احترام بگذاریم، ببینیم چه موسیقی هایی میتواند در تربیت ما نسبت به خودمون و دیگر افراد جامعه مؤثر واقع بشه. یکی از موسیقی‌های خوب همین موسیقی است که در حال حاضر دارید میشنوید لابلای صحبت‌های بنده. قانون نوازی استاد زنده یاد، نوازنده نابغه‌ای که چندین ساز رو با تبحر می‌نواخت و سالها در هنرستان موسیقی در محیط‌های آموزشی سرزمینمون در اجراهای مختلف در رسانه‌های مختلف سرکار خانم سیمین آقارضی که متبحرانه می نواخت و به نوعی مؤثر بود در توسعه این ساز که بسیاری از دختران امروز در هنرستان ها در فعالیت های گروهی با این ساز آشنا شدند و این ساز رو به نوعی از محدودیت خارج کرد و سپس سرکار خانم استاد ملیحه سعید این ساز رو در هنرستان ها بیشتر به نسل جوان آموزش داد. خب این دو نوازی زیبا یعنی قانون نوازی و تنبک نوازی ریتم و ملودی های متنوع وقتی توسط هنرمندان برجسته‌ای نواخته میشه، هنرمندان متبحری که به اصول موسیقی دستگاهی ردیف آشنا هستند و از کودکی با موسیقی های خوب و استادان خوب آشنا شدن، به تبع در رسانه مثل رادیو هم وقتی پخش میشه ضمن اینکه خاطر آفرین هست باعث میشه که یک تفرجی در مغز ایجاد بشه و مردم آگاه و هوشمند با هوش دل بشنوند و لذت ببرن و آماده زندگی بهتری باشن، با هم مهربانانه تر رفتار بکنن که جامعه ما امروزه بیش از پیش نیاز داره. خوشبختانه مهمان گرانقدر ما سرکار خانم اشرف خلیلی از مربیان و کارشناسان عرصه تربیتی و موسیقایی که فعالیت های سترگی داشته و دارند تشریف آوردن به استودیو رسیدن که در همینجا بنده بهشون سلام و شب بخیر دارم. خوش آمدید به برنامه موسیقای ارغنون.
سلام عرض میکنم جناب مهدوی عزیز، پوزش میخوام بابت تأخیرم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. موافقید از اینجا شروع بکنیم که اساسا موسیقی چه جایگاهی میتونه داشته باشه در نقش تربیت؟ چون ما هر آنچه رو که شنیدیم و پندها و اندرسها و آموزه‌ها و آموزش‌هایی که بوده همیشه مباحث اخلاقی مطرح می‌شده و جملات قصاری بوده و هست و نمونه‌هایی که از گذشته‌های دور از شخصیت‌های بزرگ دینی، مذهبی، هنری، اخلاقی، فلسفی، ولی خب ما اینجا می‌خوایم بحث موسیقی باز بکنیم و ببینیم چه فرازی موسیقی ایجاد کرده که جامعه و جوامع نیازمند هستن که از راه موسیقی هم به اخلاق برسن، به زندگی بهتر برسن و به نوعی با موسیقی هم در کنار دیگر تربیت ها این تربیت پذیری به گونه شکل بگیره که حالا شما گروه های سنی رو میخواید مطرح بکنید یا یک مقدم بفرمایید، ما پذیر هستیم و میشنویم از شما.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هستش. ببینید جناب مهدوی، از بدیهی ترین امر اگر بخوایم صحبت بکنیم صدای طبیعت هست و اولین صدای موسیقایی هم که کودک در واقع جنین در شکم مادر میشنوه صدای قلب مادر هست که بچه به اون نیازمند میشه و حتی با اون پیوند عاطفی خودش رو با مادر برقرار میکنه و به تا وقتی که به دنیا میاد این روند همچنان ادامه داره، چون وقتی که کودک رو به آغوش میگیریم و اونو داریم تغذیه میکنیمش این صدای مادر، صدای قلب مادر همچنان با کودک همراه هست و بعد از اون صدای طبیعت که اون هم باز جزو لاینفک زندگی انسان هستش، اینها همه موسیقیه و انسان‌های اولی هم از همین صداها، از همین صداهای طبیعت به کشف موسیقی، به بیان موسیقی و به بیان احساسات خودشون به اون وسیله دست زدن و بعد از اون ابزارهای موسیقی اضافه شده به دنیای ما. پس این امر خیلی بدیهیه که انسان ذاتش با این موسیقی عجین باشه و بخواد از اون استفاده بکنه. و بعد از اون برمیگردیم به استفاده ابزاری از آلات موسیقی که وجود داره برای ما، و حالا میخواییم اون رو بستش بدیم به اینکه کودک ما از این ابزار چگونه استفاده کنه و چه استفادهی بکنه و برای چی استفاده بکنه. همونطور که میدونید باز جنین در شکم مادر کاری که انجام میده تکون دادن دسته، کوبیدن دسته به حالا بدن مادر و یا اونجا حتی مادر اونو احساس میکنه، و توی حالا عکس ها و فیلم ها اسکن ها میبینیم که کودک داره دستشو بالا پایین میکنه و میکوبه، و این اولین به عبارتی میشه گفت ساز زدن بچه شاید، و مهارت های اولیه ساز زدن در بچه ها داره شکل میگیره. و وقتی هم که به دنیا میان میبینیم که این امر رو خیلی دوست دارن، پس چه بهتر که ما این ابزار رو به صورت خیلی ساده و چیزی که بچه بدون اینکه اصلا بدونه داره آموزش میبینه و خیلی بدیهی و خیلی راحت و ساده و سهل براش هست در اختیارش بذاریم، و این باعث میشه که بچه از کاری که داره میکنه لذت ببره. ما یکی از مقوله هایی که یک کمی مسئله داریم با بچه ها در امر آموزش اینه که از آموزش لذت نمیبرن، چون فکر میکنن سخته. پس ما به عنوان یک معلم و حالا مادر و حتی معلم موسیقی کودک به صورت صرف، چون این قضیه یه مقداری متفاوت هست با معلمی که فقط موسیقی درس میده، با معلمی که کودک درس میده، کودک کار میکنه و مسائل کودکان رو بهتر میشناسه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، اینو باید بدونیم که باید آموزش رو برای بچه ها سهل و آسان کنیم و بچه بدون این که بدون داره آموزش میبینه لذت ببره. عرض کردم یکی از مسائلی که ما تو آموزش باش درگیر هستیم اینه که بچه ها آموزش براشون شیرین نیست، براشون لذت بخش نیست. شما هیچ وقت نشده که یه بچه ای رو بگید که بیا با هم بریم بازی کنیم و اون امتناع کنه؟ بله. وقتی به هر بچه بگید بیا بریم بازی کنیم قطعا میپذیره و همراهی میکنه با شما. و ولی تو آموزش وقتی بهش میگیم که برو تمرین کن، برو درستو بخون، برو این کارو کن، قطعا با مشکل مواجه هستیم.
خیلی استقبال نمیکنه.
بله.
خیلی ممنون، چه مقدمه خوبی اشاره فرمودید. اینکه کودک در جنین مادر با صدای قلب مادر آشنا میشه که از ارکان اصلی موسیقی که ریتم هست، و این تپش قلب مادر که در ادوار مختلف ریتم‌های مختلفی رو میزنه و تپش‌های مختلفی داره، گوش آشنا میشه و بدن هم به همون ترتیب واکنش‌های نشون میده که فرمودید دستفشانی میکنه، دست تکون میده. ولی ما شنیدیم لگد هم میزنه، پا هم میزنه. این حرکت دست و پا با همه یا اینکه
نه دیگه ببینید هماهنگ
زمان‌های متفاوت ایجاد میکنه که از دست استفاده کنه یا از پا.
ببینید هماهنگی چشم و دست در کودکان یکی از ارکان مهم یادگیری موسیقی، هماهنگی چشم و دست هست که این تا قبل از 5 سالگی در بچه ها اتفاق نمی افته و همچنان در حال رشد کردن هست، و ما باید بستری رو فراهم بکنیم که این هماهنگی بین عضلات، هماهنگی چشم و دست، ماهیچه های کوچیک، ماهیچه های بزرگ در کودکان شکل بگیره. پس ما یه فرصت طلایی داریم، یکی 0 تا 3 سال، جایی که ما همش به کودکان میگیم نکن، نکن تو دهنت، دست نزن، میریزه، داغه، نمیدونم این جملات این شکلی، یعنی همش داریم منع میکنیم کودک رو، در صورتی که من میگم اون 0 تا 3 سال که فرصت طلایی ما هست و کودک تو اون فاصله زمانی داره رشد بعدی خودش رو خارج از شکم مادر انجام میده، ما اونجا داریم کودک رو منع میکنیم، در صورتی که من مادر باید فضا رو به قدری امن و صحیح برای کودکم فراهم بکنم که کمترین نه رو به کودک بگم توی اون فاصله. بله. و اجازه بدم که اون ابزار حسی حرکتی که بچه خودش در وجود خودش داره، اون با کمک ابزاری هم که من حتی در اختیارش قرار میدم بتونه رشد بکنه و اون باعث توجه و تمرکز بچه ها میشه. ما میبینیم که خانواده ها یه بچه خیلی کوچیک رو، حالا تو همون فاصله سنی رو، مادر یه چیزی بهش میگه، بچه هنوز اون رو درک نکرده، دریافت نکرده، چون میدونید زمان برای بچه ها متفاوت از ما آدم بزرگ هاست. یک دقیقه ما یک ساعت اوناست، یک ساعت ما شاید چند ساعت برای اونها زمان محسوب میشه. هنوز اون بچه اون دستور مادر یا اون واکنش مادر یا حتی اون گفتگوی عاطفی مادر رو درک نکرده، بهش واکنش نشون نداده، پدر یه سوال دیگه میکنه، پدر یه حرف دیگه میزنه، یه نفر یه صدای دیگه در میاره، تلویزیون روشن میشه. یعنی توجه و تمرکز رو ما از بچه ها میگیریم.
بله.
ما باید اجازه بدیم. عرض کردم زمان برای بچه ها متفاوت هست نسبت به ما آدم بزرگ ها. وقتی که شما چند نفر چند سوال از کودک میکنید، این توجه از کودک گرفته میشه. ما باید زمان بدیم، چون واکنش روانی کودک متفاوت هست. اون باید عکس العمل شما، اون پاسخ شما رو بده، بعد بره سراغ پاسخ نفر بعدی. این توجه و تمرکز رو ما از بچه ها در واقع میگیریم. و این فاصله زمانی 0 تا 3 و حالا از اون برم 3 تا 6 سال بهترین فرصت هستش که ما بتونیم بچه ها رو توجه و تمرکزشون رو بالا ببریم، هماهنگی چشم و دستشون رو بالا ببریم و آمادهشون کنیم برای اینکه بتونیم ابزار کمی حرفه‌ای تر، کمی تخصصی تر رو در اختیارشون بذاریم.
خیلی خوب. خب حیف این زمان جنینی رو هنوز لازمه بیشتر صحبت بکنیم، وارد دنیای بیرون زود نشیم. متا قبلش اجازه بدید یک بخش تلفنی داریم که معرفی کتاب هست.
بله.
در خدمت عزیز گرانقدر هستیم، مؤلف محترم موسیقیدان جناب آقای امین میرحمدی. قربان سلام و شب بخیر، به ارغنون خوش آمدی. آقای میرحمدی تلفنشون قطع شده. خب خانم خلیلی، دوران جنینی مادر چه باید گوش بکنه؟ چون فرزند آگاهه و این نوزاد داره شکل میگیره، بدنش که داره شکل میگیره، مغز هم داره شکل میگیره و آنچه رو که مادر میشنوه طبیعتاً ذخیره میکنه. و وقتی هم ما صحبت میکنیم میگیم که نقش موسیقی در تربیت افراد جامعه، بعضی فکر میکنن از بزرگسالی حالا هنرستان ها و آموزشکده ها و اینجور مراکز میتونن نقش داشته باشن، که در جای خودش درسته، اما یک واقعیت علمی هست و یک تجربه ثابت شده هست که مادر هر آنچه که گوش میکنه در این 9 ماهی که فرزندشو در دل داره خیلی میتونه مستقیم تر تأثیر بذاره و به عنوان خاطره شنیداری در آینده که حالا هر سنی که هست روی میاره به موسیقی یا روی نمیاره یا نوعی از موسیقی رو انتخاب میکنه، همین ها برمیگرده به همون دوران جنینی. این درسته؟
بله قطعا. من یاده توی کتابی من مطالعه کردم که به بودا گفتن که من میخوام یک بچه‌ای به دنیا بیارم که این بچه رو به سمتی ببرم که به بودا شدن برسه، و بهش پاسخ دادن که شما نمیخواد اونو به این مرحله برسونی، شما خودت برو روی خودت کار کن که خودت این بشی در واقع و خودت به اون مرحله برسی. وقتی بله. تو به این مرحله برسی دیگه اون اتفاقهای بعدی خودش پشت هم رقم میخوره در واقع. این دقیقا مصداق همین هست که ما خودمون باید، من چی گوش میدم، من فرهنگ شنیداریم چی هست، فرهنگ موسیقاییم چی هست در خانواده، بله. یا توی ماشینم چی دارم گوش میدم، و ناخودآگاه اون بچه اون جنین هم داره همونو گوش میده
میگیره. بسیار خوب، این ارتباط تلفن ما گویا برقرار شد. در خدمت جناب آقای امین میرحمدی هستیم. شبتون بخیر آقای میرحمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد مهدوی و دستندرکاران برنامه.
درود بر شما. چه کتاب جدیدی تألیف کردید برای ما؟ بازگو بفرمایید.
بله، عرض شود که من پیش از این در سال گذشته کتابی تحت عنوان آموزش عمومی تار و ستار جلد اول مبانی رو منتشر کرده بودم که به اصول ابتدایی نوازندگی این سازها می پرداخت و در دو هفته اخیر جلد دوم و سوم همین کتاب منتشر شد با همین عنوان آموزش عمومی تار و ستار نوازی، که به محتوای مرتبط با اون کتاب قبلی پرداخته و قطعات موسیقایی مختلف رو از دوره قاجار تا به امروز به شکل ساده و در راستای یک متد هدفمند نوت‌نگاری کرده تا در این مسیر بتونن علاقمندان به این موسیقی با یک روش سنجیده و تدریجی قطعات موسیقی متفاوت هم بنوازن.
بیشتر برامون توضیح بدید که کتاب چه مباحثی رو، چه محتوایی رو، چه بخشهایی، چه فصلهایی رو و چه تکنیکهایی رو داره در خودش و حالا سوالهای بعدی رو مطرح میکنه.
بله چشم. عرض شود که ما پیش از این شاهد متدهای آموزشی بودیم که بخش آموزش و محتوا با هم درآمیخته بود، یعنی آنچه که علاقمند بودی هنر آموز در زمینه ریتم یا زمانبندی یا تکنیکهای دست راست مثل ریز و دراب و غیره آموزش بده در خلال یه سری از قطعات بود و در واقع محتوا و بخش متدیک و آموزشی در هم آمیخته بود. ما اینجا سعی کردیم اینها تفکیک کنیم از هم، یعنی بیاییم بگیم ما پنج فصل داریم در ابتدای کار آموزش موسیقی. خب در جلد یک مبانی هست که در اونجا علاقمندان به موسیقی ایرانی با ریتم، با نوت، با تکنیک های دست راست و تکنیک های دست چپ در پنج سطح متفاوت آشنا میشن. حالا این سطح اولو که گذروندن، مثلا ارزش‌های زمانی رو یا تکنیک‌های دست راست یاد گرفتن، به یک نقطه‌ای رسیدن متناسب با این نیاز به محتوا دارن. حالا برخی به موسیقی قدیمی ایران علاقمندن، بعضی به موسیقی‌های جدیدتر علاقمندن، موسیقی نواحی رو می‌پسندن. اینجا متد دیگه ورود نکرده به بحث طریقه که بخواد اونجا خیلی تو مراحل اولیه دخل و تصرفی بکنه.
بله.
اومده متناسب با اون سطح و آموزش‌هایی که دیدن علاقمندان قطعات متفاوت و گوناگونی آورده، از قطعات موسیقی کودک گرفته تا موسیقی نواحی ایران عزیز تا قطعات سنتی و قدیمی تر و حتی قطعات جدید که شاید مثلا سال گذشته اینا ساخته شدن اما یه عمومیتی پیدا کردن، در اختیار گذاشته تا علاقمندان بر اون اساس بتونن بخونن. و هدف اصلی اینه که دیگه محتوایی که ما تو متدهای آموزشیمون درس میدیم برنگرده به 70 سال و 80 سال پیش. اونم قطعات کتاب هنرستان که ارزش متدیک و آموزشی داره اما محتوا مربوط به یه دوره سنی 10-15 سال تو اون دوره تاریخی و هیچ تناسبی نداشته باشه با دنیای امروز. فعلان هم که خب بخش زیادی از فعالیت‌های هنرمندان با آموزش عمومی اختصاص داره، نه حتی آموزش اختصاصی. اشخاص متفاوت که در عرصه‌های دیگه فعالاً علاقمندن که کار موسیقی رو به آموزش، حالا به ویژه مثلا تار و ستار که من کار کردم، یاد بگیرن. اینجا باید از یک نقطه‌ای وارد بشن که احساس تناسبی بکنن با محتوای شنیداریشون، نه یه وای بریم قطعات کتاب هنرستان که از لحاظ سلیقه‌ای و بانک شنیداری فاصله زیادی از ما داره. این جذابیت کم میکنه. از اون ور شاهدیم که در دنیای امروز خیلی ها درس میدن، هر جلسه یه آهنگ، هر جلسه دو آهنگ، میان مختصر میپردازن به اون بخش جذاب، که اینم به نظر من یک جدا شدن از راه اصلیه. ما احتیاج داریم که یک مبانی و اصولی رو یاد بگیریم در کنار اون قطعات جذاب و جاذبی که بتونه گیرایی لازم رو داشته باشه، در کنار اونها قرار بدیم و به مرور نزدیک بشیم به ولل موسیقی ایران که ردیف و مباحثی از این دست.
خیلی خوب. فکر میکنید که این گونه کتاب ها چه تحولی میتونه در ساختار نظام آموزشی ما ایجاد بکنه؟ که الان بحث ما مثلا نقش تربیت موسیقایی هست در جوامع، بالاخص بحث کودکان که خانم اشرف خلیلی هم از مربیان و کارشناسان این عرصه هستن، هم دانش این قضیه دارن هم تجربه. خب این کودکان یک دوره آموزشی ابتدایی میبینن، با ابزارالات ساده آشنا میشن، میخوان بیان یک ساز رو انتخاب بکنن. خب همین تار و ستاری رو که شما روش خیلی فعالیت کردید و تخصصی کتابهایی رو تألیف کردید، چقدر میتونه تو فرایند آموزشی اونقدر مؤثر باشه که ما این نگرانی رو که داریم و همیشه بحث میکنیم، از کارشناسان هم سوال میکنیم که آینده شنیداری سرزنون چی میخواد بشه با این چیزهایی که داریم میشنیم و فضای مجازی اینقدر در دسترس هست و این موسیقی های آلوده و موسیقی هایی که میتونه ما رو از سبک فرهنگ خانوادهمون دور بکنه، آیا این متدها، این روشها، این چیزهایی که روشمند تعلیف میشه تا چند اندازه موثره؟
بله، من میشنیدم صحبت‌های مهمان گرامی برنامه رو و داشتم استفاده میکردم. نکات خیلی خوب و ارزشمندی بود. ببینید، نکته اصلی اینه که ما برای ارتقاء سطح شنیداری هر چقدر فاصله هنرمند، هنر آموز، معلم، پژوهشگر با سطح عمومی جامعه زیاد بشه، اینا قدرت تفهیم صحبت‌های همدیگر رو ندارن. ما شاهد اینیم، یعنی هر چقدر جامعه با افزایش رسانه‌های جمعی و اینکه هر شخصی حتی تو دنیای امروزی رسانه تبدیل شده، از اون ور می‌بینیم که جامعه یک حرکت شنیداری متفاوتی از جریان‌های فرهنگی و رسمی رو داره پیش می‌گیره. از این ور می‌بینیم که هنرمندان و پژوهشگران هم یک با یک گارد دفاعی به سمت افزایش این فاصله داره حرکت میکنن. به نظر من این متدها قدرت اینو داره که بیاد همزبان بشه با متن جامعه، مخصوصا اون طیفی که کنش داره با موسیقی، که اومده ساز خریده، به کلاس موسیقی اومده، قطعا یک دلبستگی داره. پس اینا میتونن موتورهای ارتباطی جامعه باشن، تو خانواده میتونن مرجع باشن برای دیگران. خب این متد میاد در اون سطح قرار میگیره، با اون جذابیت همراه میشه، حالا با یه استانداردی به مرور با ایجاد انگیزه و پیشرفت در خلال جریان یادگیری موسیقی نزدیک میشه به قطعاتی که جدیترن، اثرگذارترن، با محتواهای شعری متفاوتی آشنا میشه، با ظرافتهای شنیداری موسیقی. چون این موسیقی ایرانی، هر موسیقی جدی هر جای دنیا، برای فهمیدن شما باید کوشش کنی. یه فیلم جدی هم همینه، شعر جدی هم همینه. اینجوری نیست که ما همجوری رها کنیم ذهن و یه موسیقی خیلی جدی برای ما بذارن لذت ببریم. این خودش که ادراک عمومی میخواد تا شما از این موسیقی کلاسیک لذت ببرین، یه موسیقی غنی ایرانی لذت ببرین. اینه که ما انگار همپا میشیم با علاقمندان به موسیقی و دستهای اونها رو میگیریم و در یک محیط فرهنگی با این گلستانهایی که در مراتب بالاتر وجود داره اونها رو آشنا میکنیم، تا اینکه این فاصله رو به قدری زیاد کنیم که قدرت تکلم و حتی ارتباط با هم در این زمینه نداشته باشیم.
بله، بسیار عالی. آقای امین میرحمدی عزیز، یک بار دیگه کتاب رو معرفی کنید، ناشر، تعداد صفحه ها.
بله چشم.
قیمت کتاب.
بله، جلد دوم و سوم که منتشر شده تحت عنوان آموزش عمومی تار و ستار نوازی، جلد دوم قطعات سطح 1 و 2 و 3 و جلد سوم قطعات سطح 4 و 5 که از دوره قاجار به این ور قطعات متن‌نگاری شدن، در قطع رحلی هست. جلد دوم 210 صفحه شامل 110 قطعه و جلد سوم 250 صفحه شامل 114 قطعه هست و مبلغی هم که انتشارات نخبگان برای این کتاب در نظر گرفته 180 هزار تومان برای جلد دو و 190 هزار تومان برای جلد سه در نظر گرفته شده.
درود بر شما، براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که یه شب بتوانیم در خدمتتون باشیم و اینجا مفصل تر صحبت بکنیم. شبتون خوش.
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقی تخصصی ارغنون که امشب اختصاص داره به نقش موسیقی در تربیت کودکان و جوامع، که در خدمت هنرمند گرانقدر اشرف خلیلی هستیم، از مربیان و کارشناسان خبره موسیقی کودک. خب خانم خلیلی، آمدیم بعد از دوران جدیدی، بعد از تولد، گروه های سنی که می توانند در فرایند های آموزشی انواع موسیقی که بهشون معرفی میشه، الزاماً این نیست که سیستم های آموزشی که از مغرب زمین آمده، خب در گذشته شاید یک متدی بیشتر نبود به عنوان آموزش عرف، امروزه متدهای زیادی هست که همه روشمند هستن و به نوعی بومی سازی شده، هر کشوری با فرهنگ خودش بر اساس اون سازهای اون و ملودی ها و اشعار و ترانه هایی که متناسب با فرهنگ کودکان خودشون هست، خب در آموزشگاه های ما هم هست و خود شما هم دارید فعالیت میکنید. فکر میکنید که این معرفی ها الزاماً این شرط رو ایجاد میکنه که حتما این دوره رو باید بگذرونند، یا اینکه میتوانند با یک ساز جدی، با یک موضوع جدی یا جدیتر ورود پیدا بکنند به عرصه موسیقی؟
دونی جلو مهدوی، دوره بسیار مهمی هست، درس کردم، چون توانمندی های بچه ها در اون سن 0 تا 6 سال باید تقویت بشه.